بسم الله الرحمن الرحیم. 5/10/1389 عرض استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ در جلسه گذشته فرمودند استصحاب در زمان یاد به نگاه عرفی جریان پیدا می کند، یعنی هر کجا عرف اون را امر واحد مستمری دانست در اینجا استصحاب جریان پیدا می کند. توضیحش هم مفصل گذشت. حالا درس امروز، حال که بناس اگر یک امری واحد بود استمرار دارد، اگر شک کردیم شک در بقاس و استصحاب جاری میشه، معیار واحد بودن چیه؟ میفرماید معیار واحد بودن واگذار شده به عرف. اون وقت عرف واحد بودن را در جاهای مختلف مختلف فرض میکند، لذا معیارهای متعددی برای واحد بودن فرض میکند که مرحوم شیخ دو مورد را برای ما بیان میکند و مثال برای اونها میزند. پس بنابراین عرف هر کجا را واحد فرض کرد استصحاب جاری می شود، هر کجا را عرف متعدد فرض کرد در اونجا استصحاب جاری پیدا نمی کند. چرا؟ چون اونجایی که عرفن واحد باشه اگر شک کنیم در بقاش که هست یا نه، اینجا شک در استمرار اون شیء واحد استصحاب جاری می شود. ولی اونجایی که عرفن متعدد باشد اگر شک کنیم در بقا شیء سابق، در حقیقت استمرار اون شیء گذشته نیست بلکه به وجود آمدن شیء جدیده. وقتی آره تجدد مثله، اگر در اینجا بخوایم استصحاب رو جاری کنیم ارکان استصحاب تام و تمام نیست و استصحاب جریان پیدا نمی کند. مرحوم شیخ برای این که میزانی رو به دست ما بده دو مورد رو بیان می کند. مورد اول، اونجایی را که عرف وحدت می گیرد یا تعدد می گیرد با توجه به داعی و انگیزه. گاهی اوقات داعی و انگیزه یکیست، گاهی اوقات داعی و انگیزه متعدده. اونجایی که داعی و انگیزه یکی باشد عرفن، در اینجا استصحاب جریان پیدا میکند. ولی اونجایی که دواعی متعدد باشد، اگر یک کاری به خاطر یه انگیزه محقق شد شک کردیم ادامه دارد یا ادامه ندارد به خاطر انگیزه دیگر، در اینجا استصحاب جریان پیدا نمیکند. این یک مورد. مورد دوم، عرفن سبب واحد باشد یا متعدد باشد. اگر عرفن سبب واحد باشد، در اینجا اگر چیزی محقق شد به خاطر سبب واحدی، بعدن شک کردیم اون چیز استمرار دارد یا نه، استصحاب میکنیم بقایش را چون سببش واحده. ولی اگر اسباب متعدد بود، اگر چیزی به خاطر سبب قبلی محقق شد بعد در زمان بعدی شک کردیم در استمرارش به خاطر سبب دیگر، در اینجا استصحاب جریان پیدا نمی کند. حالا مثال برای اونجایی که یک کاری به خاطر انگیزه واحد محقق شده. مثلا فرض کنید یه آقایی رو دعوت کردن که در این مجلس قرائت قرآن بخواند. خب گاهی اوقات قرائت قرآن برای یه مجلسه، گاهی اوقات قرائت قرآن به انگیزه مجالس متعدده، درسته؟ ما فرض میکنیم این مسجد به گونه ایست که مرتب پشت سر هم مجالس فاتح خونی درش برگزار میشه، ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم، همینطوری مجالس متعدد فاتح خونی درش برگزار میشه. حالا آقای برای مجلس اول شروع کرد به قرائت قرآن، درسته؟ قرائت قرآنش به انگیزه این مجلس است، مجلس ختم است، درست شد؟ خیلی خوب شروع کرد، ما هم رفتیم بیرون گشتی زدیم شک کردیم که آیا هنوز قرائت قرآنش برای این مجلس واحد ادامه دارد یا ادامه ندارد. در اینجا از نظر عرف این قرائت به خاطر یه دونه انگیزه هست، به خاطر یه دونه غرض هست. چون این قرائت قرآن به خاطر این یه دونه غرض هست، در اینجا شک کردیم ادامه دارد قرائت یا نه، استثناء میکنیم بقائه، استثناء میکنیم بقائه قرائت رو، میگیم هنوز قرائتش ادامه داره. ولی اگر نه، شروع کرد به قرائت قرآن برای مجلس اول ختم، بعدن شک کردیم که آیا شروع کرده است به قرائت قرآن برای مجلس بعدی و انگیزه بعدی یا نه، در اینجا نمیتونیم استثاب کنیم قرائت قرآن را. چرا؟ چون عرفاً دوائی و اقراض چیه؟ متعدد هست. پس در اونجایی که عرفاً وحدت غرض باشه و انگیزه باشه استثاب جاریه، اگر تعدد غرض و انگیزه باشه استثناء جریان پیدا نمی‌کند. دو تا مثال هم مطرح کردیم خدمت شما. حالا برای مورد دوم هم باز مثال خواهیم زد. حالا اول مورد اول رو با دو مثالش بیان کنیم تا برسیم سر مورد دوم. فتلخص مما ذکرنا، گفتیم که استثناء در زمانیات از نگاه عرفی جاری می شود به این صورت که هر کجا عرف یه چیزی را واحد دانست استثناء جاری می شه، هر جا متعدد دانست استثناء جاری پیدا نمی کند. حالا ملاک وحدت چیه؟ عرفه. عرف ملاکش در وحدت و تعدد چیه؟ موارد فرق می کنه. مرحوم شیخ دو مورد را مثال می زنه که در این در این دو مورد در بعضی جاها عرف ملاک چیز میکنه وحدت میدونه، در بعضی جاها عرف متعدد میدونه. مثل کجا؟ مثل خوندن قرائت قرآن برای یک انگیزه و دایی، یا خوندن قرائت قرآن برای انگیزه های متعدد. اونجایی که عرف میگه انگیزه یکیه استثناء جاری میشه در قرائت قرآن، اونجایی که عرف میگه انگیزه متعدده قرائت قرآن استثناء در جریان پیدا نمی کند. حالا این مورد اول را با وحدتش و تعددش بخونیم تا برازیم سر مورد بعدی. ملاحظه کنید چی؟ ففهم رو دیروز عرض کردم خدمت بعد، من فراموش کردم، ولی این اشاره به دقته، دقت روی مطلب، واقعا مطلب بسیار بسیار دقیق هست، باز روش دقت کرد. ثم ان الرابطه الموجبه لعد المجموع امرا واحدا موکول الى العرف. سپس رابطه و ضابطه که موجب می شود شمرده می شود مجموع یک چیز امر واحدی، این امر واحد بودنش موکول شده به چی؟ موکول شده به چی؟ به عرف موکول شده. عرف با تشریف زده که این شیء واحد که داره اجزای متعدد از واحد یا واحد نیست. خب حالا بنویسید عرف هم در جاهای مختلف معیار وحدت و تعددش فرق میکنه، درسته؟ در بعضی جاها معیار وحدت دائی و تعدد دائیه و انگیزه هست. حالا میخواد مثالی بزنه برای وحدت دائی، مثال دیگه هم میزنه برای وحدت اچی تعدد دائی و انگیزه. اما اول مثال برای وحدت دائی و انگیزه. فإن المشتغل، این مثال برای چیه؟ مثال برای وحدت دائی و انگیزه است. فإن المشتغل بقراءة القرآن لدائن يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الدائي امرا واحدا. مثال برای اونجایی است که دائی واحد و انگیزه واحده. کسی که مشغول است به قرائت قرآن برای یه دونه انگیزه، یه دونه غرض. مثل چی؟ قرائت قرآن به خاطر مجلس فاتحه خونی واحد، درست شد؟ خیلی خوب. یک ساعت شروع کرد به قرائت قرآن، شک میکنیم ادامه دارد یا ادامه ندارد، در اینجا چی میشه؟ استثناء جاری میشه. احسنتم. پس همانا کسی که مشغول است به قرائت قرآن برای یه دونه دایی و انگیزه مثل مجلس خط شمرده می شود تمام چیزهایی که حاصل میشه از اون شخص، از اون قاری در خارج به اون انگیزه، تمام اون چیزهایی که از خارج میشه این امر واحدی است. درست شد؟ اون قرائت هم می شود امر واحدی. خب حالا که قرائت قرآن شد امر واحدی، حالا شک می کنیم استمرار دارد یا استمرار ندارد، چون عرفن یکیه استثاب می کنیم بقاش را، میگیم هنوز قرائت قرآن برای انگیزه واحد ادامه دارد. فاذا شک فی بقا اشتغاله بها فی زمان لعجل شک فی حدوث صارف او لعجل شک فی مقدار اقتضاء دائی فالاصل بقا او. پس هنگامی که شک بشود در بقا مشغول شدن اون شخص بها به قرائت قرآن در یک زمانی، حالا چرا شک میکنیم در اشتغالش به قرائت قرآن؟ چرا؟ یا به خاطر اینکه شک میکنیم در حدوث مانع و صارف، آیا مانع اومد جلوشو بگیره؟ درست شد؟ یا نه به خاطر شک در مقدار مقتضی است، یا به خاطر شک در مقدار اقتضا داشتن اون دایی و انگیزه هست، این شک در مقدار مقتضی. فل اصل بقا اوه چیه؟ بقا چیه؟ بقا اشتغال اون شخص است به قرائت قرآن. احسنتم، درست شد؟ پس در اینجا چه شک ما در مانع و رافع باشه، چه شک ما در مقتضی باشه، استثناء جرم پیدا میکنه. بله اون نظر شیخ بود و نظر مشهور اینه که چه شک در مقتضی، چه شک در مقتضی باشه و رافع باشه جرم پیدا میکنه.
مقدار مقتضی چی
میشه؟ همون انگیزه برای قرائت قرآن، انگیزه برای قرائت قرآن میشه مقدار مقتضی. اما نه خب نه اقتضاعات فرق میکنه، اونم میتونه باشه، ملاحظه فرمودید؟ یا ممکنه اون نباشه. درسته؟ من میخوام مثلا برای این انگیزم برای مجلس اینه که یک ساعت بخوانم. درست شد؟ پس انگیزه من شد چی؟ یک ساعت. این میشه مقتضی. درست شد؟ یه دفعه میگه نه، میگه من 5 سوره میخوام برای این مجلس بخوانم، اون میشه چی؟ انگیزه در خود مقدار قرائت. اما لو تکلم، این مثال برای چیه؟ مثال برای اون جاییست که انگیزه و دوائی متعدده. میخواد بنویسید یادداشت کنید این مطلبی رو که الان میخوایم بخونیم، مثال برای اون جاییست که دوائی و انگیزه متعدد باشه. مثلا فرض کنید، دقت کنید اینجا، فرض کنید که یه نفر میخواد برای 2 مجلس فاتحه خونی قرآن بخواند. درسته؟ شروع کرد برای مجلس اول خوندن، ما هم رفتیم بیرون، شک میکنیم قرائت قرآنش برای مجلس دوم ادامه دارد یا نه؟ در اینجا چون انگیزه دوتاست استثناء جرم پیدا. چرا؟ چون قرائت ها میشوند، دوتا. وقتی قرائت ها شدن دوتا، ما یقین داشتیم به قرائت اول برای مجلس اول. درسته؟ قرائت اول برای مجلس اول فرق میکنه با قرائت دوم برای مجلس دوم. لذا اگر شک کردیم که هنوز ادامه دارد یا نه، نمیتونیم استصحاب کنیم ادامه داشتنش را. چرا؟ چون قرائت برای مجلس اول فرق میکند با قرائت برای مجلس دوم. شیء واحدی نیست که بگیم استمرار داشته باشه. تقاضا دارم دوستان خوب دقت کنند این مطالب را. اما لو تکلم لداء او لدواء ثم شك في بقائه ثم شك یا ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداء آخر فالاصل عدم حدوث الزائد على المتيقن. اما اگر شروع کرد به قرائت قرآن یا شروع کرد به سخنرانی کردن برای یه دونه دایی یا برای چندین دایی شروع کرد به سخنرانی کردن، بعدن شک پیدا بشود در بقا اون شخص بر صفت تکلم، برای انگیزه دیگری، برای دایی دیگری، شک میکنیم که آیا تکلمش ادامه دارد یا نه برای انگیزه دیگر یا نه، استصحاب نمی کنیم ادامه تکلمش را. چرا؟ چون تکلم و قرائت به خاطر اون انگیزه فرق میکنه با تکلم و قرائت برای انگیزه دیگر، دوتا میشوند، وحدتی در کار نیست. وقتی وحدتی در کار نبود، بقا چیز استصحاب بقا اون شیء واحد معنا نداره. آفرین. سبت شک بشود در بقا و استمرارش در مقدار اقتضاء دایی فل اصل بقا او، نه من رفتم خط بایی، فل اصل عدم حدوث زائده علی المتیقن، اصل اینه که حادث نشده مقدار تکلم بر مقدار متیقن. اون مقداری که ما یقین داریم تکلم برای مجلس اوله، ولی تکلم و قرائت برای مجلس بعدی دیگه این زیادیه. وقتی زیادی بود استصحاب در جریان پیدا نمیکنه، همون قدر متیقن رو میگیریم نسبت به زائد بر اجاری میشه، استصحاب جریان پیدا نمیکنه. خب این مورد اول با دو مثالش، مثال برای وحدت، مثال برای تعدد. حالا مورد دوم که از نظر عرف سبب یکی باشه یا سبب متعدد باشه، از نظر عرف سبب واحد باشه یا سبب متعدد باشه. در اینجا مرحوم شیخ دو تا مثال میزنه، منتها یه مثالش برای اونجایی که سبب واحده، برای اونجایی که سبب متعدد دیگه مثال نمیزنه، ولی یه مثال میذاره برای اونجایی که عرف مشکوکه که آیا سبب واحده یا سبب چیه؟ متعدده. در قسمت بالا مثال زد برای دایی واحد و مثال زد برای دایی متعدد، خیلی واضحه. برای اینجایی که سبب واحد باشه یا متعدد باشه، مثال برای سبب واحد میزنه، مثال برای سبب متعدد نمیزنه، ولی مثال میزنه برای اونجایی که سبب چی باشه؟ مشکوکی که واحده یا متعدده. درسته؟ خب مرحوم شیخ میفرماد از نظر عرف در بعضی از موارد سبب واحده، در بعضی از موارد سبب چیه؟ متعدده، اما مثال برای اونجایی که سبب واحد باشه. مثل اینکه زنی طبق عادت ماهانش خون میبیند، 4-5 روز اول رو خون دید، بعد خون قطع شد، 2-3 روز قطع شد، بعد 2-3 روز باقی مانده تا 10 روز دوباره خون دیده. در اینجا آیا این خون بعدی هم حیض است، ادامه همون اولیه، یا نه اون 5 روز اول حیزه، اون خون بعدی حیز نیست؟ در اینجا چون سبب حیز یکیه، این دم و خون دیدن هم شیء واحده است. سبب واحد حیز چیه؟ طبیعت زن. طبیعت زن ماهانه میبایستی عادت بشه، درسته؟ در اینجا از 3 روز کمتر نیست، از 10 روز هم بیشتر نیست، پس تا 10 روز میتونه ببینه حیض را. لذا اگر 5 روز اول دیده، 2 روز قطع شد، 3 روز باقی موندن هم دم دیده، در اینجا چون سببش واحده و اون طبیعت زنه، میگیم این دم همون ادامه استمرار 5 روز اولی که حیض باشه. لذا شک میکنیم این 3 روز آخر هم حیض یا نه، استثنا میکنیم بقایه حیض بودن را. لذا زن دیگه در اون 3 روز هم نمی بایستی عباداتش را انجام بده.
مصور متعدد بیدن
چی؟
مصور توی چهار روز خدمه میشه متعدد.
نه سبب واحده. بله مصور متعدده، بله، ولی سبب چیه؟ سبب یکی. احسنتون، درسته. چون سبب یکی، ما این اسباب مسببات متعدده را یه چیز حساب میکنیم، درست شد؟ وقتی یه چیز حساب کردیم میشه استصحاب در جریان پیدا بکنه، درست شد؟ ولی اگر چنانچه اسباب متعدد باشد، مثلا فرض کنید، مثال عرض میکنم، این زن علاوه بر این که موقع دیدن دم حیض هست، مریض هم هست، خونریزی داخلی هم دارد، درست شد؟ پس اینجا اسباب چیه؟ متعدده. یک اسباب طبیعتشه که ماهانه باید خون ببینه، خون حیض. یه سبب دیگه هم مریضی داخلی که خونریزی داخلی داره. خب اینجا اگر ما 5 روز اول را عرض کنم خوندید، درست شد؟ بعد قطع شد، روز آخر که روز دهمه هم خوندید، چون اسباب متعدده مسببات هم میشن چی؟ متعدد. خون روز دهم را نمیتونیم ادامه خونه 5 روز اول بدانیم، لذا استصحاب جریان پیدا نمی کنه. درست شد تا اینجا؟ اما مثال دیگر، اونجایی که شک میکنیم واحده سبب یا متعدده. مثلا یه زنیست دیگه دو پا را گذاشته به دوران پیری و کهولت، شک میکنه که یائسه شد یا یائسه نشد. زنی که یائسه میشه دیگه حیض نمیبینه، باردار نمیشه، امثال اینها. شک میکنه یائسه شد یا نه، هنوز یائسه نشده. خب خون میبینه، وقتی که خون دید شک میکنه که آیا این خون خون حیضه یا نه خون دیگری هست. در اینجا بعضی ها گفتن سبب واحده و اون چیه؟ طبیعت زنه. مرحوم شیخ به شکلی شک میگه، میگه بعضی ها میگن. یعنی چی؟ یعنی این مثال از جمله مواردی است که خیلی عرف براش روشن نیست که سببش واحده یا سببش چیه؟ متعدده. لذا بعضی میگن اینجا هم استصحاب جریان پیدا میکنه، درست و میگه خون خونه حیضه. ممکنه بعضی بگن نه خیر، در اینجا چون اسباب متعدده در اینجا استصحاب جریان پیدا نمیکنه. لذا آرا در همچه جاهای مختلف میشود که استصحاب جاری میشه، استصحاب جریان پیدا نمیکنه. عبارت دقت کن. و کذا، و کذا اینجا مثال برای کجاست؟ مثال برای وحدت سبب، احسنتم، مثال برای وحدت سببه، وحدت عرفی سببه. و کذا و همچنین وحدت عرفی سبب وجود دارد، لو شک بعدن قطاع دم الحیض فی عوده فی زمان یحکم علیه بالحیضیه ام لا. اگر شک بشود بعد از قطع شدن خون حیض، مثلا 5 روز اول خون دید قطع شد، شک بشود در این که بر میگردد خون حیض در زمان دیگر، مثلا فرض کن 8، 9، 10 خون دوباره برمیگرده، خب در اینجا شک میشه این خونی که دوباره اومده 8، 9، 10 حیض یا حیض نیست، ادامه همونه یا نه. اگر شک بشود بعد از قطع شدن خون حیض در برگشتنش در یک زمانی، آیا حکم میشود بر این دم به حیضیت یا نه؟ حکم نمی شود به حیضیت. می فرماید که فیمکن اجراء الاستصحاب، در اینجا ممکن است ما استصحاب را جاری کنیم. چرا؟ نظرن الى ان شک فی اقتضاء طبیعتها، نظر به این که طبیعتش طبیعت واحدینه، سبب سبب واحدیست. سبب واحد چیه؟ زن باید عادت ماهانه داشته باشه، طبیعتش اینه، درسته؟ پس اگر 5 روز اول رو دید قطع شد، 3 روز بعد رو دید شک میکنیم این ادامه همونه یا نه، چون سببش واحده میگیم ادامه همانه، استصحاب جاری میشه. بس کنه
از اول
که
مثاله اون موضوعات اگه بس اما رو چین مسئله پیش نمیاد،
خب
مثلا اول ما رو باشه کنه آیا شب شده روز ستون به مشکل برمی کنه، اگه بخواییم روزا مثلا تعداد اجزا اصلاف کنیم نمیشه.
خب مرحوم شیخ در پایان الخاطر شریف باشه فرمودن که جریان استصحاب در حکم گرفتار مشکلاتی. خب عرض کردم خدمت شما، ایشون گفت گرفتار مشکلاتی هست. توجه نکردی؟ پس من دوبار دارم تکرار میکنم، میگم مرحوم شیخ اینو گفت ولی در پایان گفت این دارای چیه؟ دارای مشکلاتی هست. میفرماید که بله، پس ممکن است اجرا کردن استصحاب چرا؟ نظر به این که شک در اقتضاء طبیعت زن میکنه، شک در اقتضاء طبیعت زن میکنه، لقصف الرحمه الدمه فی ای مقدار من الزمان، شک میکنیم که اقتضاء دارد طبیعت زن برای بیرون انداختن رحمش خون را در چه مقداری از زمان. فل اصل عدم انقطاعی، اصل عدم انقطاع حیزه. میگیم اون دو سه روز آخر هم ادامه همون پنج روزه، ادامه همون پنج روزه اول است که حیزه. البته اینو دقت کنید، این مال کسی است که میگه استصحاب در شک در مقتضی هم جریان پیدا میکند، ولی به نظر شیخ که استصحاب در مقتضی جریان پیدا نمیکند دیگه این مثال به درد نمیخورد. نظر شیخ اینه که فقط اونجا که شک در رافع باشه استصحاب جاری میشه و کذا. خب تا اینجا مرحوم شیخ مثالی برای وحدت سبب زد، ولی دیگه مثالی برای تعدد سبب نزد، ولی من مثال رو توی خارج در عرض کردم. حالا مثالی میخواد بزنه که شک وجود داره، وحدت سبب هست یا تعدد سبب. و کذا لو شک فلیعسه فرعت دمه فانه قد یقال باستصحاب الحیز نظرن الى کون شک فانقضاء مقتضت خود طبیعه من قذف الحیزه فی کل شهرن. و همچنین میتونه وحدت عرفی وجود داشته باشد اگر شک بشود در یائسه شدن، زنی شک میکنه یائسه شده یا نشده، فرعت دمه بعد خون میبینه. خب حالا که خون دید شک میکنه خون حیزه یا خون مثلا مرزه، درست شد؟ اگر خون حیز باشه سببش فرق میکنه با خون مرز، در اینجا وحدت سبب هست یا تعدد سبب اختلافیه. قد یقال به استصحاب الحیض، بعضی ها گفتن که استصحاب میکنیم حیض را. چرا؟ چون وحدت سبب ما شک در همون میکنیم. نظرن الى کون شک فنقضاء مقتضت و طبیعه، نظر به این که شکی که ما میکنیم شک ما در انقضا و تمام شدن اون چیزی است که اقتضا دارد اون را طبیعت زن. اونی که اقتضا داره طبیعت زن چیه؟ اینه که هر ماهی باید یک بار خون ببینه. آیا اون اقتضا تمام شد و یا اصل شد یا تمام نشد، استثنا میکنه بقای حیضیت را، درست شد؟ من قذف الحیض فی کل شهر، از این که زن باید بیرون بدهد حیض رو در هر ماهی. پس عرض کردم این مثال برای موردی است که ما شک داریم که سبب واحد یا سبب متعدده. بعضی میگن سبب واحده. بله بعضی میگن سبب متعدده. چی؟ خب این که نمیدونه حیضه یا مرزه، در اینجا خون میبینه. اگر عرض کنم خدمت شما یائسه نشده خود سببش طبیعت زنه، اگر یائسه شده این خون سببش مرضشه. خب برای اینجا خون دیده، درسته؟ نمیدونیم طبیعت زنه یا نه مرضه، نمیدونیم. ما بعضی ها گفتن سببش همون طبیعته، چون شک میکنیم طبیعتش تمام شد یا طبیعتش تمام نشد، درسته؟ بعضی گفتن نه خیر، ما نمیتونیم بگیم که شک ما فقط در طبیعته، نه ممکنه علتش مرض باشه. در نتیجه جا شک بین وحدت سبب یا تعدد سببه. اینجاست که مشکوکیم استصحاب جاری کنیم یا نکنیم. چی؟ نه نه، دم میبینه، دم میبینه، نمیدونه این خون خون حیزه یا خون غیر حیزه. سرمنشه به اینجا برمیگرده که اگر یائسه نشده خب این خون حیزه، چون طبیعت طبیعت زن هنوز ادامه داره، سببش واحده. ولی اگر نه یائس شده، این خون رو دیده، خون که مال حیض که نیست، ممکنه مال چی باشه؟ مرض باشه. خب ممکنه، بله. عبارت دقت کنید، مرحوم شیخ میفرماد خلاصه آقا از نظر عرف اگر سبب یک شی واحد بود استصحاب اونجا جاری میشه، اگر متعدد بود در اونجا استصحاب جریان پیدا نمی کند. و حاصل وجه الاستصحاب ملاحظه کون شک فی استمرار الامر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد. حاصل وجه و علت جاری شدن استصحاب اینه که باید ملاحظه کنیم شک ما در استمرار امر واحدی است که این امر واحد را اقتضا داشته باشد، امر واحد را سبب واحدی، در اینجا اگر شک کردیم استصحاب جاری میشه. ولی و اذا لوحظ کل واحد من اجزاء هذه الامر حادثا مستقلا، ولی اگر نه این امری که به وجود آمده هر کدوم از اجزاش اسباب متعددی داره، این جزء سبب، این جزء سبب دیگه، این جزء سبب دیگه داره، در اینجا شک کردیم که ادامه دارد اون شی یا نه، نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. آفرین. و هنگامی که ملاحظه بشود هر یک از اجزاء این امر هر کدومشون حادث مستقلی هستن، در نتیجه سبب مستقلی هم داره، در اینجا قدر متیقن رو میگیریم، در زائد برای جاری میشه، دیگه استصحاب جاری نمیشه. فل از نه اگر حیض باشه، یعنی خونی که دیده شده، مثال عرض میکنم امروز خون میبینه دیگه نمیبینه، پنج روز دیگه دوباره خون میبینه، یه روز قد میشه دوباره خون میبینه، خب این خون دیده، آره، ولی چیه؟ اجزا متعدده، یه جز ما روز اوله، یه جز ما روز چهارم، یه جز ما روز مال هفتمه، درست در اینجا؟ خب در اینجا شک میکنه که یائسه شده یا نشده، در اینجا اگر گفتیم این اجزا هر کدومش مال یه چیزه، این اجزا این خونهای متعدد دیده همش مال حیزه، اگر مال حیزه پس طبیعت یکیه، لذا استصحاب جاری میشه. ولی اگر گفتیم نه خون اول ممکنه مال طبیعتش باشه، خون بعدی ممکنه مال چیش باشه؟ مرض باشه، خب پس خون اول یه حادث مستقله، خون روز پنجم حادث مستقله دیگری میشه، اسباب هم متعدده، اسباب که متعدد شد خود به خود شک کردیم خون ادامه داره یا نه، خون حیض ادامه داره یا نه، نمیتونیم استصحاب کنیم، میگه خون اولی حیضه، ما بقی نخیر حیض نیست، برای جاری میشه از حیضیت. ملاحظه کنید، پس هنگامی که ملاحظه بشه هر یک از اجزا این حادث امر مستقلی، خود به خود سببش هم مستقل میشه. ا فل اصل عدم الزائد علی المتيقن و عدم حدوث سببه، اصل عدم زیادی بر قدر متيقنه و اصل اینه که دیگه سبب بیشتری حادث نشده، درست شد؟ لذا اون چیز میگیم استمرار نداره. احسنتم. و منشأ اختلاف بعض العلماء فی اجراء الاستصحاب فی هذه الموارد اختلاف و انظار فی ملاحظه ذلک المستمر، اینکه علما اختلاف میکنن استصحاب در اینجا جاری میشه یا نه، اختلافی در اینکه این شی امر واحدی است یا امر واحدی اختلاف در اینجا، اینجاست که فهم عرفی ها خیلی مهمه، درست شد؟ رابطه عرف با فقه اینجاها یکی از مواردش همینجا هاست. می فرماد که منشأ اختلاف بعضی از علما در جریان استصحاب در این موارد اختلاف نظرشون هست در ملاحظه کردن این امر مستمر، این امر مستمر حادث واحده یا نه متعدد، حوادث متعددی، اگر واحده جاری میشه، اگر متعدد جریان پیدا نمی کند. والانصاف وضوح الوحده فی بعض الموارد و عدمها فی بعض الموارد والتباس الان فی ثالثه. مرحوم شیخ می فرماید از نظر عرف انصاف اینه که در بعض جا وحدت خیلی روشنه، در بعضی جاها عدم وحدت و تعدد خیلی روشنه، در بعضی جا عرف هم خودش اشتباه میکنه، نمیدونه این امر واحدیست یا امر متعددیست. انصاف اینه که وضوح دارد وحدت در بعضی از موارد و وضوح ندارد وحدت در بعضی از موارد دیگر. و التماس الامر فی ثالثه و مشتبه می شود امر در قسم سوم و مورد سوم. و الله الهادی الی صواب السبیل فتدب. چی؟ قسم سوم موردیست که برای ما مشتبهه، مثل همون موردی که نمیدونه یائسه شده یا یائسه نشده خون میبینه، در اینجا خون میبینه نمیدونه وحدت داره یا وحدت نداره. احسن تو فتدبر. فتدبر یعنی تدبر کن تا این سه مورد کاملا از همدیگه جدا بشه تا مورد جریان استضا برای ما روشن بشه. فتلخص مما ذکرنا. ما گفتیم در اول بحث یا استصحاب در امور قاره جاری میشه یا در امور غیر قاره. بحثی در امور قاره نداریم که استصحاب جاری میشه. در امور غیر قاره گفتیم چند قسمه؟ سه قسمه: زمان، زمانیات، امور قاره مقید به زمان. درست شد؟ استصحاب رو در زمان گفتیم به دید عرفی جاری میشه و پله پله رفتیم جلو. در زمانیات هم به دید عرفی جریان پیدا میکند با توضیحاتی که دادیم. درست شد؟ ملاک هم عرف شد، وحدت و تعدد. حالا نوبت به قسم سوم رسید. قسم سوم چیه؟ امور قاره مقید به زمان. احسنتم. امور قاره مقید به زمان معناش اینه که یه امری داریم فی حد ذاته اجزایش با هم دیگه جمع می شود. این چنین نیست که در بستر زمان محقق بشود، نه اینطوری نیست، ولی دارای غیر زمانه. مثلا مولا به ما می گوید در ماه مبارک رمضان روزه واجبه، مقید به قید زمانه. در شوال ما شک میکنیم روزه بر ما واجب است یا واجب نیست. خب یقین سابق بود و شک لاحق. در اینجا استصحاب جرام میشه، جاری میشه، جاری نمیشه؟
نه.
آها، در اینجا استصحاب جرام پیدا نمیکنه. چرا؟ چون زمان قیدشه، با رفتن قید خود به خود مقید هم می رود. لذا وقتی ماه مبارک رمضان رفت و قید رفت، وجوب صوم هم می رفته دیگه. ما در زمان شوال شک نداریم در وجوب صوم که بخوایم استصحاب جاری کنیم. یعنی در حقیقت در زمان بعدی یکی از ارکان استصحاب وجود نداره که شک در بقا باشه، در حالی که استصحاب رو زمانی جاری می کنیم که شک در بقا هم باشه، ولی ما شک در بقا نداریم. فقط شک در حدیث بارک الله. شک در حدیث که شد استصحاب جاری نمیشه، استصحاب میشه شک در بقا جاری میشه. خیلی واضح و روشنه. پس استصحاب در زمانیات جریان پیدا نمی کند. حالا نکته مهم و علمی درس این قسم سوم اینه، از میان اون اقوال 11 گانه که اقوال 11 گانه رو خوندیم ولی دلائل خونده نشد، فقط دلیل قول نهم خونده شد، بارکلا که نظر شیخ انصاری بود. یکی از اون اقوال تفصیل بود بین جریان استصحاب در احکام وضعیه و بین عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفیه. مرحوم فاضل تونی فرمودن استصحاب در احکام وضعیه جاری می شود ولی استصحاب در احکام تکلیفیه 5 جریان پیدا نمی کند. توی دلائل که تو رسال ذکر شده ولی ما نخوندیم، نمی خونن. یکی از دلائل که چرا استصحاب در احکام تکلیف جاری نمیشه، یکی از دلایلش اینه، میگه که مولا شارع وقتی میخواد حکمی رو ببره روی یک موضوعی موضوع را با تمام قیود وجودیه و عدمیش در نظر میگیره و لحاظ میکنه. مثلا میخواد وجوب رو بر روی صلات، صلات موضوعه، موضوع صلات را با تمام قیود وجودیش مثل طهارت، رو به قبله بودن، ستر داشتن، امثال اینها، دخول وقت مثلا فرض کنید، همه اینها رو در نظر میگیره. قیود عدمی هم در نظر میگیره، عدم قهقهه، عدم استدبار، چیزه عرض کنم خدمت، آره عدم استدبار، بله عدم حدث، عدم تکلم، تمام اینا رو در نظر میگیره، اون وقت وجوب رو میبره روی صوب. درسته؟ اگر یه دفعه یکی از این قیود رفت، اگر یه دونه از این قیود رفت، خود به خود موضوع هم میرود، اول بخوام خود به خود حکم هم میرود. چرا؟ چون حکم میره روی موضوعی با این قیود. یکی از اون قیود هم اتفاقا زمانه، پس اگر موضوع قید زمانش رفت، خود به خود حکمش هم میرود. مرحوم شیخ میفرماد این حرفی که در دلیل اون تفصیل زده شده، این معید گفته ما هست که اگر یه دفعه امر قاره مقید به قید زمان شد، زمانش رفت، استصحاب در جریان پیدا نمی کند. عبارت دقت کنید. اما القسم الثالث، آی احمدی وقت تنگ، بذار بخون، من پایان هستم خدمت شما. و اما القسم الثالث، اما قسم سوم، قسم سوم چی آقا؟ امور قاره مقید به قید زمان، آیا استصحاب در جاری میشه یا نه؟ امور قاره اول بگو، قسم ثالث رو میخوام بگو. میفرماد و هو ما کان مقیدا بالزمانه، قسم ثالث ما امر قاره است که مقید به قید زمانه. خب استصحاب جاری میشه یا نه؟ میفرماد فین بقل قطع به عدم الجریان الاستصحاب فی، سزاوار است که قطع پیدا کنیم که استصحاب در جریان پیدا نمی کند. مطلبش خیلی روشنه، علتی چیه؟ وجه عدم جاری شدن اینه که ان الشیء المقید به زمان خاص لا یعقل فیه البقاء، شیء که مقید به زمان خاص معقول نیست درش بقا. درست یا نه؟ مولا بهت گفته فقط روز شنبه اکرام کن علما را. روز شنبه نمیدونیم اکرام بکنیم یا نه، نمیتونیم استصحاب را وجوب اکرام بکنیم. چرا؟ چون دیگه قید زمان چی شده؟ رفته جمعه رفته. اینه لأن البقاء، چرا جاری نمیشه؟ چون استصحاب جایی که بقشک در بقا باشه جاری بشه. بقا یعنی چی؟ بقا یعنی موجود شدن همون وجود اولی، وجود پیدا کردن همون موجود اولی در زمان بعدی. درست یا نه؟ درست یا نه؟ حالا اگر یه موضوعی مقید به قید زمان اول بود و اون زمان اول رفت، دیگه معنا نداره جریان پیدا کنه در زمان دوم. چرا معقول نیست درش بقا؟ لأن البقاء هو الموجود الاول فی الان الثانی، به خاطری که بقا وجود پیدا کردن همون موجود اول در زمان اول، موجود پیدا کردن در زمان بعدی. حالا اگر اون موجود زمان اول مقید به قید زمان اول باشه، دیگه نمیتونم در زمان دوم چی بشه؟ بقا پیدا کنه. نمیشه. بله اگر زمان اول ظرفش بود، همونطور که در زمان اول موجود بود، میتونه در زمان بعدی هم باشه، ولی فرض ما که زمان اول قیدشه نه ظرفشه. و قد تقدم الاستشکال، این خیلی مهم، خوب دقت کنید، و قد تقدم الاستشکال فی جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیه، گذشت که البته ما نخوندیمش ها، گذشت اینه که مشکل است جریان پیدا کند استصحاب در احکام تکلیفیه. تفصیل بین جریان استصحاب در احکام وضعیه و عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفیه. درست شد؟ چرا استصحاب در احکام تکلیفی جاری نمیشه؟ چرا؟ چون احکام تکلیفی میرود روی موضوعی که دارای قیوده، از جمله قیدش زمانه. اگر یه دونه قیدش رفت، حکم خود به خود میره دیگه، وقتی رد دیگه اصلا معنا نداره. گذشت استشکال در جریان استصحاب در احکام تکلیفیه. چرا جاری نمیشه؟ لکون متعلقاتها هی الافعال المتشخصه بالمشخصات التي لها دخل وجودا و عدما فی تعلق الحکمه. به خاطر که متعلق احکام تکلیفیه افعالی هستند که مشخص میشوند به وسیله مشخصات. مشخصات یعنی قیودات. مشخص میشوند اون متعلقات به وسیله یک سری مشخصات و قیودات. چه قیوداتی؟ علتی اون چنان مشخصات و قیوداتی که لها دخل وجودا و عدما فی تعلق الحکم. دخالت هست برای این مشخصات و قیودات وجودا، یعنی قیودات قیودات وجودی باشه، مثل طهارت، مثل ستر، مثل استقبال، این هم قیودات چی هستن؟ وجودی هستن. و عدما، عدما یعنی قیود قیوده، قیود قیوده عدمی باشند، مثل عدم قهقهه، عدم حدث، اینا قیود عدمی هستند. دخالت دارن این قیودات و مشخصات، مشخصات وجودی و عدمی دخالت دارن در چی؟ در تعلق گرفتن حکم به اون متعلق. و من جملتها از زمان، از جمله اون مشخصات و قیودات چیه؟ زمانه. خب اگر زمان رفت حکمم از روی متعلق خود به خود میرود 100%. دیگه جای شک نیست که ما بخوایم استصحاب را جاری کنیم. بحث بعدی ما انشاءالله یک مباحثه ایست با فاضل نراقی با مرحوم شیخ انصاری اعظم. چی؟ احکام وضعی جریان پیدا میکنه؟ نه، این شرط رو نداره. نه، در وضعی جاری میشه، در تکلیفی جاری نمیشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.